ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. گروه 7 توافق کرد که فوراً تحریم های تازه علیه روسیه وضع کند. شمار قربانیان سیل روز جمعه در افغانستان از 100 کشته گذشت. باراک اوباما به کره شمالی هشدار داد که آمریکا در کنار همپیمانانش می ایستد. 7 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 7 موافقت کردند که برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه فوراً اقدام کنند. در بیانیه مشترکی که کاخ سفید آمریکا آن را شامگاه جمعه منتشر کرد، گروه 7 گفته است که در صورت ادامه یافتن اقدامات تحریک‌آمیز روسیه در اوکراین، بر شدت تحریم‌ها افزوده خواهد شد. این بیانیه در حالی منتشر شده است که رویترز به نقل از برخی منابع گزارش داده است آمریکا و اتحادیه اروپا در صددند روز دوشنبه تحریم‌های جدید علیه روسیه تصویب کنند. کشورهای گروه 7 عبارتند از آمریکا، کانادا، بریتانیا، ژاپن، آلمان، فرانسه و ایتالیا. شمار قربانیان سیل روز جمعه در شمال و شمال غربی افغانستان به بیش از 100 کشته رسید و عملیات نجات و امداد در این ولایت‌ها آغاز شد. بنابر گزارش‌ها، سیل و بارش‌های شدید در ولایت‌های جوزجان، سرپل، فاریاب، بادغیس، بلخ و هرات همچنین به تخریب هزاران بابخانه و مفقود شدن ده‌ها تن منجر شده است. به گفته مسئولان اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، شمار تلفات در حال افزایش است و عملیات جستجو و امداد نیز آغاز شده است. وزارت دفاع افغانستان نیز گفته است عملیات کمک به آسیب دیدگان و توزیع پوشاک و مواد غذایی را در ولایت جوزجان آغاز کرده است. در ولایت جوزجان تا کنون دست کم 55 جسد به دست آمده و بنابر گزارش‌ها بیشترین تلفات و خسارات را در این سیل متحمل شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که به شرق آسیا سفر کرده است، روز شنبه در مورد تهدیدهای اتمی به کره شمالی هشدار داد. آقای اوباما که در جمع نظامیان آمریکایی در کره جنوبی سخنرانی می‌کرد، افزود ایالات متحده برای دفاع از همپیمانانش دست به هر اقدامی از جمله استفاده از نیروی نظامی خواهد زد. باراک اوباما همچنین کره شمالی را کشوری منفور خواند که با برنامه تسلیحات اتمیش فقط به سوی انزوای بیشتر می‌رود. اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در حال ایراد می شود که در روزهای اخیر نگرانی ها در مورد انجام آزمایش هسته‌ای دیگری در کره شمالی شدت یافته است. یک روز پس از روبوده شدن ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در شرق اوکراین، جدایی طلبان هوادار روسیه که گروگان‌ها را در اختیار دارند آنها را جاسوس ناتو خواندند. دنیس پوشلین، رهبر خودخوانده جدایی طلبان در شهر دونتسک، روز شنبه اعلام کرد حاضر است این افراد را با اعضای زندانی گروهش مبادله کند. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا که برای نظارت بر اجرای توافقنامه ژنو به اوکراین رفته بودند، روز جمعه در شهر اسلوویانسک روبوده شدند. شمار دقیق روبوده شدگان روشن نیست، اما آنها در گروهی 13 نفره که 4 سرباز آلمانی و 5 سرباز اوکراینی نیز در بین آنها بودند، سفر می کردند. و خبر آخر این که ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، از اعدام 3 تن از عاملان ترور دادستان زابل در محل وقوع این سوءقصد خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حجت الاسلام حمیدی گفت در ساعت 6 صبح امروز 6 اردیبهشت ماه حکم قصاص 3 تن از عاملان ترور موسا نوری قلعه دادستان زابل اجرا شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در حالی که طیفی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال تصویب طرحی هستند که بر اساس آن قرار است وزارت بهداشت موظف به ممنوعیت تبلیغ پیشگیری از بارداری، مقابله با سقط جنین و حتی ممانعت از جراحی وازکتومی مردان در ایران شود، مدیر کل دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت میگوید که برای افزایش جمعیت نباید به زور متوسل شد و این گونه طرح‌ها نباید شتاب زده و بدون مطالعه اجرای شود. بیشتر بشنویم در همین رابطه از آپتین سطر.
یک مقام وزارت بهداشت در ایران درباره طرح افزایش باروری مجلس شورای اسلامی گفته که نباید راه دسترسی مردم به وسایل پیشگیری از بارداری را ببندیم. محمد اسماعیل مطلق، مدیر کل دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت، با انتقاد از طرح مجلس شورای اسلامی برای افزایش باروری در ایران، آن را سیاستی دستوری نامیده و گفته که در این زمینه نمیتوان به زور متوسل شد. آقای مطلق روز پنجشنبه به وبسایت خبر آنلاین گفت که تاکنون قانونی نبود که بخواهد شیوه های پیشگیری از فرزند آوری را اجباری کند. الان هم باید برای افزایش جمعیت فرهنگ سازی کرد، نه اینکه به زور متوسل شد. مجلس ایران به تازگی یک فوریت طرح افزایش باروری را به تصویب رسانده که بر اساس آن مجازات هایی را برای تبلیغ پیشگیری از بارداری و ارائه خدمات بهداشتی مانند عمل وازکتومی در مردان پیش بینی می کند. این طرح با توجه به سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تهیه شده که اعتقاد دارد جمعیت ایران باید دست کم 150 میلیون تن باشد.
معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم میتوانه 150 میلیون جمعیت داشته باشه. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدامی تدبیری که میخواد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیره بعد از 150 میلیون انجام بگیره.
اما پیشتر نیز مهرداد لاهوتی، یکی از نمایندگان مجلس، طرح افزایش نرخ بارداری را افراطی توصیف کرده بود و گفته بود که این طرح آن دسته از کسانی را نادیده می‌گیرد که به دلیل بیماری ناگزیر به پیشگیری از بارداری هستند. به گفته او مردم برای تولید مثل نیازمند اطمینان اقتصادی هستند و نمی‌توان به آنها گفت که باید مانند 40 سال قبل زندگی کنند. بر اساس نتایج آمارگیری نیروی کار که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته، میانگین نرخ بیکاری 10% است. این نرخ برای جوانان 15 تا 24 ساله 24% اعلام شده است. اما اجرای چنین سیاست‌هایی در برگیرنده چه برنامه ریزی‌هایی باید باشد؟ مهرداد درویشپور، جامعه شناس مقیم سوئد، در این باره از نگرانی‌های رفاهی خانواده‌های ایرانی برای فرزند آوری بیشتر می‌گوید.
اگر دولت‌هایی علاقمند هستن و یا نیازمند هستن جمعیت جامعه افزایش پیدا کنه، سعی میکنن امکانات تشویقی ایجاد بکنن. سیاستی که بخواد همراه باشه با افزایش جمعیت قطعا باید برای این هم روی سه زمینه درآمد مالی خانواده ها، آموزش و مسئله بهداشت به طور جدی کیفیت رو افزایش بده که نگرانی خانواده هایی که از پس تولید فرزند برنیان کمتر بکنه.
این در حالی است که اکثریت اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با طرح افزایش باروری موافقند. از جمله مراد هاشم زهی در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین گفته که شیوه های عقیم سازی و پیشگیری از بارداری با اندیشه های اسلامی در تضاد است. ایران دو دهه سیاست کنترل جمعیت را دنبال کرد و در راستای اجرای همین سیاست مراکز وابسته به وزارت بهداشت خدماتی مانند وازکتومی را رایگان ارائه می کردند. با توجه به این موضوع وزیر بهداشت و درمان گفته که تغییر ناگهانی سیاست‌ها در این زمینه سبب ساز سردرگمی میان مردم شده است. به گفته حسن هاشمی وزیر بهداشت، افرادی که در شبکه‌های بهداشتی ایران کار می‌کنند سال‌ها برای این آموزش دیده بودند مردم را اقناع کنند که فرزند کمتر داشته باشند، حالان که همان افراد اکنون باید به مردم آموزش دهند تا اقدام به فرزندآوری بیشتر کنند. تصویب کامل طرح افزایش باروری در ایران سبب می شود که وزارت بهداشت آموزش های قبل از ازدواج درباره روش های پیشگیری از بارداری را متوقف کند.
اینجا همه همو می بینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب قبل از پخش گزارش بعدی ما که گفتگویی هست با دریا دادور، خواننده ساکن فرانسه، بپردازیم به سوال روز رادیو فردا از شما دوستان. در ایران قیمت‌های جدید بنزین، گازوئیل و سی ان جی اعلام شده. بر این اساس قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای 700 تومان و هر لیتر بنزین آزاد 1000 تومان اعلام شده. دولت حسن روحانی میگوید قیمت‌ها را با شیب ملایم افزایش داده تا مسئله تورم و گرانی را نیز همزمان کنترل و مدیریت کند. شما در این باره چه نظری دارید؟ نظراتتون رو با این شماره ها با ما و دیگر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره تلفن ما هست 2042-02-2112-2112 و شماره پیامکگیر ما هم هست 2042-06-03-87-41-50. اما آخرین گزارش این بخش، دریا دادور خواننده ساکن فرانسه بعد از اجرای کنسرتی که با عنوان صدای صلح کنسرت بهاری خود را با حال و هوای دیگر از شامگاه جمعه از شهر یوتوبوری سوئد آغاز کرده. خانم دادور در این کنسرت ها ترانه های خاطر انگیز و نغمه های بومی و محلی ایران را به سبک و شیوه اپرا اجرا می کند. بیشتر بشنویم در این باره از شهرام میریان در آلمان.
دریا دادور 42 سال دارد، زاده مشهد و پرورش یافته تهران است. 23 سال است در فرانسه زندگی می کند و در کنسرواتوار ملی شهر تولوز در رشته اپرا تحصیل کرده و تا کنون ده ها ترانه معروف و همچنین فولکلوریک ایران را به شیوه اپرا خوانده. سوای اینها طی دو دهه اخیر دریا دادور به زبانهای فرانسه، انگلیسی، لاتین، ایتالیایی، اسپانیایی، عربی، عبری، ارمنی و ترکی هم خوانده. خانم دریا دادور در گفتگو با رادیو فردا از تحصیلات موسیقایی خود و سبک و شیوهش بیشتر گفته.
در واقع توی کنسرواتوار اپرا و موسیقی باروک، حتی موسیقی قرون وسطا رو برش تحصیلات کردم و در تولون اونجا شروع کردم. یه برای تخصص به تولوز رفتم که در واقع سه تا شهر توی فرانسه هست که کنسرواتوار ناسیونال سوپریور داره، یعنی اونجا حتی شما یک خیام میگیرین، یه حالت پرایس آوازم میگیرین که من اونم گرفتم. اون چون خیلی برای مردم آشنا نیست، من همون مدال طلا همیشه در موردش فقط صحبت میکنم. مدال طلا در واقع همین دیپلم اپرا هست، آخرین دیپلمی هستش که شما در رشته اپرا میگیرین.
خانم دادور، چطور شد که شما به طرف موسیقی تلفیقی هم گرایش پیدا کردین؟
خب من 10 سال تحصیلات کردم توی رشته اپرا، منتها همیشه توی دلم به ایران وصل بودم و لابلای این ملودی ها همیشه ملودی های خودمونو دنبالش میگشتم و میشنیدم. حتی همین باعث شد که بخوام این کار تلفیقی رو انجام بدم. در هر صورت کاری که امروز میکنم تلفیقی هستش از موسیقی اپرا. یه مقدار چون عاشق جاز هستم، برای من جاز واقعا قله موسیقیه و تا جایی که میتونم سعی میکنم که اون مقدار وارد موسیقی بکنم، جاز و بلوز، اونم به خاطر اینکه پیانیست من خیلی خوب با این دنیا آشنایی داره و یه مقدار با من کار کرده.
هر کجا سازی شنیدی از دلی رازی شنیدی، شعر و آوازی شنیدی، یاد من کن، یاد من کن.
خانم دریا دادور، حال به ما بگین چطور شد رفتین به طرف موسیقی بومی و محلی ایران؟
موسیقی فولکلور از اینجا شروع شد که ما وقتی که مجبور بودیم که به جز موسیقی اپرا یک سبک دیگه رو میدم که آهنگسازایی مثل موریس راول موسیقی فولکلوری که کشورهای دیگر رو گرفتن و یه ذره سبک اپرا اینا رو دارن اجرا میکنن، خب من این کارو خیلی ازش درس گرفتم و خوشم اومد. خیلی قبطی میخوردم که چرا موسیقی ایران زبان فارسی که اینقدر زبان غنی هست، گفتم چرا اینا توی کنسرواتوارا نیست. این شد که سر امتحانام شروع کردم یکی دو تا موسیقی فولکلور ایران رو تنظیم کردن و با سازهای اروپایی اجرا کردم. خیلی هم با استقبال روبرو شد و دیگه بعد از اون انگار که یه جوری من با این کار گره خوردم.
دست شم گل ما
گزارش شهرام میریان رو میشنوید درباره دریا دادور، خواننده ساکن فرانسه. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.